بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد مروی، کتاب الحج، بحث طرق احرام، جلسه 896، سه‌شنبه مورخ 17/11/96.
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که مورد سوم از کفارات ازالت و شعر این بود که اگر کسی دست به سر و صورت یا بدن بکشه موجب سقوط شعر یا شعرات بشه، آیا کفاره بر این فرد واجب است یا نه؟ فتاوا مختلفه. حضرت امام فرمایان احتیاط اینه یک کف طعام صدقه بده. مدرسه نجف و تلامزشون فتوا میدن باید یک مشت طعام به فقیر بده. مرحوم محقق داماد نظرشون استحباب کف طعام است به فقیر. برخی از اعلام میگن احوط این است یک کف طعام به فقیر بده، اگرچه وجوب این احتیاط معلوم نیست. احوط اینه، بعد میگن اگرچه وجوب این احتیاط هم معلوم نیست. عرض شد روایات رو بررسی کنیم. دو طائف روایت داریم. طائفه اول مفادش وجوب کفاره است در مورد سوم. روایات رو ببینید، باب 16 از ابواب و بقیت کفارات الاحرام، حدیث 2، قلت لابی عبدالله علیه السلام معاویه ابن عمار المحرم یعبس بلحیته فتسقط منه الشعر و سنتان، یک مو یا دو مو با ریشش بازی میکنه، یک مو یا دو مو از محاسنش کنده میشه. قال یطعم شیئا، جمله خبریه در مقام انشا ظهور در وجوب داره. یطعم شیئا. صحیحه هشام ابن سالم رو دیروز اشاره کردیم. بعضی از روایات غیر معتبرم سندن مؤید این طائفه است. باب 16 حدیث 1، حدیث منصور عن ابی عبدالله علیه السلام فی المحرم اذا مس لحیته فوقع منها شعرتون قال یطعم کفن من تعام او کفین. لذا طایفه اول روایاتی که میگه ظاهرش این اطعام در مورد سوم واجب است. در مقابل این روایات طایفه دومی داریم مرکب از دو روایت که مضمون این طایفه این است در سقوط شعره یا شعرات کفاره نیست. روایت اول باب 16 از ابواب و بقیت الکفارات حدیث 7 عن جعفر ابن بشیر و مفضل ابن عمر قال دخل الساجی او نباحی علی ابی عبدالله علیه السلام فقال ما تقول فی محرم مس لحیته فسکت منها شعرتان. فقال ابو عبدالله علیه السلام لو مسست لحیتی فتسقط منها 10 ما کان علی شیء. نسبت به این روایت ابتدا بحث سندی است که باید اشاره کنیم، بعد وارد بحث دلالتش و جمع بین این طائفه و طائفه اول بشه. مدرسه نجف تحقیق سندی نسبت به این روایت دارن. می فرماین در تهذیب و وسائل الشیعه به نقل از تهذیب روایت رو اینجوری آورده، سند رو عن جعفر ابن بشیر و مفضل ابن عمر. چون در این مقطع سند راوی 2 است و جعفر ابن بشیر مطمئنن ثقه است، توثیق خاص داره، لذا روایت معتبر است. احتیاجم نداریم بگیم مفضل ابن عمر ثقتون املا. بعد اضافه میکنن لکن فیض کاشانی در وافی روایت رو اینجوری نقل کرده است عن جعفر ابن بشیر عن مفضل ابن عمر عن الصادق علیه السلام. لذا مفضل ابن عمر طبق این نقل مستقلن در سند واقع شده. نیاز داریم وثاقت او را اثبات کنیم. اگه این نقل درست باشه میفرمایند مدرسه نجف ظاهراً صحیح همین نقل وافی است. مفضل ابن عمر مستقلاً در سند هست. شاهدش این است که جعفر ابن بشیر از اصحاب امام رضاست، کثیر الروایه هم است، در کتب اربعه فقط همین روایت جعفر ابن بشیر از امام صادق نقل کرده است. لذا مستبعد است که جعفر ابن بشیر به همراه مفضل ابن عمر از امام صادق این روایت رو شنیده باشه. شاهد دیگه‌ش هم این است که در نقل تهذیب آمده عن جعفر ابن بشیر و مفضل ابن عمر قال دخل فلان ساجی یا نباحی علی ابی عبدالله علیه السلام. اگه ناقل دو نفرند و باید تسمیه بیار، باید اینجوری بگه عن جعفر ابن بشیر و مفضل ابن عمر قالا دخل النباحی علی ابی عبدالله، در حالی که روایت اینه قال دخل النباحی یا ساجی علی ابی عبدالله. اینم قرینه می شود که سند عن جعفر ابن بشیر عن مفضل ابن عمر است. آخر الامر هم ایشون اضافه میکنن اگر سند بدین گونه هم باشد روایت معتبر است، به خاطر این که ایشون می‌فرمایند به نظر ما مفضل ابن عمر هم ثقه است. خب ما هم تقویت می‌کنیم این کلام مدرسه نجف رو که مفضل ابن عمر مستقل در سند است و دو قرینه ایشون تمامه. جعفر ابن بشیر نمیتونه از امام صادق علیه السلام روایت نقل کنه. نسبت به وثاقت مفضل ابن عمر که بحث مهمی هم است، مفضل صاحب توحید مفضل بیش از صد روایتم در کتب اربعه از مفضل نقل شده است، بحث مهمی است بین اعلا، بحث چالشی است. لذا این بحث رو وارد میشی ابتداءً ادلهی رو که مدرسه نجف بر اثبات وثاقت مفضل ابن عمر ذکر کرده اند اشاره می کنی، مزعم عفات رو هم ایشون پاسخ دادن، اونا رو مطرح میکنیم، بعد وارد ملاحظات میشیم ببینیم چه باید گفت. ادله ای رو که مدرسه نجف بر وساقت مفضل اقامه شده است بدین گونه نقل میکنه: یک، مرحوم شیخ مفید در کتاب ارشاد مفضل ابن عمر رو من خاصت ابی عبدالله و بطانته و ثقاته الفقهاء الصالحین می شمارد، ممن روى النص عن ابي عبد الله على ابنه ابي الحسن عليهما السلام. خب این به وضوح وثاقت مفضل ابن عمر رو عند شیخ مفید اثبات میکنه. یک نکته. نکته دوم، شیخ طوسی در کتاب الغیبه مفضل ابن عمر رو در شماره کسانی می شمارد که کان یختص بالائمه یتولا لهم الامر مما کان ممن کان ممدوحا حسن الطریقه. و اینم شهادت شیخ طوسی است در کتاب الغیبه بر وثاقت مفضل ابن عمر. نکته سوم، شیخ طوسی در تهذیب روایتی رو نقل میکنند عن محمد ابن سنان عن مفضل ابن عمر. بعد مرحوم شیخ می فرماید اولین مشکله این خبر این است که این خبر رو غیر از محمد ابن سنان دیگری از مفضل ابن عمر نقل نکرده است و محمد ابن سنان مطعون علی ضعیف جدا و ما یستبد به روایته و لا یشرکو فی غیره لا یعمل علی. مدرسه نجف می فرماین این عبارت کسریح است که شیخ طوسی به مفضل ابن عمر اعتماد داره، مشکله حدیث رو میبره رو محمد ابن سنان فرماید محمد ابن سنان مشکله خبر است که تنها کسی است که از مفضل نقل کرده است. اگه مفضلم مشکل می داشت بفرمودن مشکله دوم یه حدیث مفضل ابن عمر، لذا می فرماین این روشن است که از جهت مفضل شیخ طوسی اشکال و ایرادی نمی دیده است. نکته چهارم، ورود مفضل در اسناد کامل و زیارات و تفسیر قومی که مرحوم آقای قوی اماره وساقت می دانستن. نکته پنجم، نقل برخی از مشایخ ثلاثه از مفضل ابن عمر، مثل ابن ابی عمر، مثل بزنتی، ولی مرقوم های خویی رو به تنهایی اماره وساقت نمی دونن، ولی حالا به عنوان معید در عداد نقل اجلا مثلا از رو. نکته ششم می فرماین یکفی فی جلالتهی، در جلالت قدر مفضل همین کافی است که امام صادق علیه السلام اختصاصا توحید مفضل رو برای این فرد مطرح میکنن و به وضوح این معنا دلالت میکنه که مفضل از خواص اصحاب امام صادق و مورد عنایت حضرت بوده است. هفتم و آخرین وجه از توصیقات می فرماین عدت و روایات متضافره در مدح مفضل وارد شده است، شاید بیست و چند روایت باشه که مرحوم آقای خویی می فرماین لا یبعد ادعای علم به صدور بعضی از این روایات از معصومی. این هفت قرینه به وضوح دلالت میکنه که مفضل ابن عمر ثقت. در مقابل مضعفاتی هست که مدرسه نجف اینها رو نقل میکنه و در صدد پاسخگویی به این مضعفات هست. مضعف اول، قول نجاشی است راجع به مفضل ابن عمر که گفته است فاسد المذهب مضطرب الروایته لا یعبع به و قیل انه کان خطابیا یا خطابیا و قد ذکرت له مصنفات لا یعول علیها فاسد المذهب است، مضطرب الروایت، اعتنا بهش نمیشه. گفته شده خطابی از کسانی است که امامت اسماعیل ابن امام صادق رو قائل بوده است. مصنفاتی هم برای ذکر شده، اعتماد به این مصنفات هم نیست. این عبارت نجاش. دوم، ابن غزائری میگه ضعیفون متحافتون مرتفع القول، خطابیون و قد زید علیه شیعون کثیر و حمل الغلات على حدیثه حملا عظیما و لا یجوز ان یکتب حدیثه. ضعیف متعافت مرتفع القول، غالی بوده، خطابیه. و جالب اینه که ابن غزائری میگه غلات به احادیث او خیلی زیاد اضافه کرده، یه چیزایی مال او نبوده غلات به نام او پخش کردن. ولا یجوز ان یکتب حدیثه، حدیثش جایز نیست نوشته بشه. مرحوم کشی یک جا بعد از این که روایتی رو در مدح او نقل میکنه اینجوری تعریض میکنه: لعل هذا الخبر انما رویه فی حال استقامت المفضل قبل ان یسیر خطابیه، که اینم شبه قدح در مفضله. این روایت مدح لعل وقتی روایت شده که او هنوز در صراط مستقیم بوده، بالاخره قبل از اینکه خطابی بشه. آخرین مضعفین است که روایاتی در قدح و مذمت مفضل وارد شده است که بعضی از این روایات سندن معتبر است. خب اون توصیقات، این مضعفات چه باید گفت؟ مراجعه کنید حتما مطالب مبسوط مدرسه نجف رو تو معجم ببینید. بعضی از اعلام متأخرم هم از تلامذه مدرسه نجف هم دیگران مطالبی نسبت به مفضل دارن، اونا رو هم مطالعه کنید. حالا دیگه وارد بشیم بعد از مطالعه دوستان، ببینیم مرحوم آقای خویی و مضعفات چه کردن، بعد چه باید گفت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث اطعام رو که دوستان اشاره می کردن خواهیم گفت زیر بحث آخر کفارات، که گفتیم دوستان مطالعه کنن این اطعام مسکین بالاخره چه باید گفت. این رو در جمع‌بندی بحث کفارات، چون بعضی از دوستان سوال میکردن، انشالله اونجا بررسی خواهیم کرد و نتیجه رو خواهیم گفت که نظر خودمون چیه بالاخره. خیلی